عواملی است. با توجه به اینکه روند توسعه روستایی تحت تأثیر رویکرد عملی و نتایج برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب بوده است، جهت‌گیری عملی سیاست‌های توسعه‌ای چه بوده است؟ اگر آنچه را که تاکنون در قالب سیاست‌گذاری‌های بخشی و توسط دستگاه‌های اجرایی در عرصه روستاها رخ داده است، به عنوان توسعه روستایی بپذیریم، روند توسعه روستایی چه چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای توسعه کشاورزی فراهم آورده است؟ آیا ادامه روند فعلی می‌تواند منجر به حذف چالش‌های فرابری توسعه روستایی و با نتیجه توسعه کشاورزی شود؟
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم، اشتغال به وجود میاد،
مسئله تورم حل خواهد شد،
کارگر ارزش پیدا میکند.
از اندازهایی که راکت هستند، اینها به گردش میفتند. جوان ها وقتی که بازار تولید گرم باشد، استعدادشون شکوفا می شود، ابتکارهایی رو به میدان می آرند.
سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن.
مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه.
بله، امروز تصمیم داریم به مناسبت روز جهادی کشاورزی در مورد کشاورزی حفاظتی و کشاورزی پایدار بر ضلع توسعه روستایی صحبت بکنیم. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفهمید. خب، میهمانان عزیز و بزرگواری رو در استودیو داریم که چند لحظه دیگه خدمت رو معرفی میکنم و البته محدود به همین میهمانان نخواهیم بود. در طی برنامه میهمانان بزرگواری هم رو خط تلفنیمون خواهند بود که خدمتتون میگیم. اما درباره موضوع برنامه اگه خواستید با ما در ارتباط باشید، میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 30035 و دو تا شماره تلفن هم داریم که اگر نقطه نظری داشتید یا سوالی داشتید حتما خواهش میکنیم که با همون در میون بگذارید. 22-65-22-85 و 27-86-10-35. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعت بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگو شروع میکنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب، همونطور که خدمتتون عرض کردم، کشاورزی حفاظتی و کشاورزی پایدار موضوع امروز ما در گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هست. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. قبل از اینکه مهمانان رو معرفی بکنم به همه تلاشگران در حوزه کشاورزی، روز جهادی کشاورزی که در واقع در چنین روزی در سال 58 جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد رو خدمت همه تلاشگران تبریک عرض میکنم. اینجا در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر پیمان فلسفی هستیم، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، آقای دکتر محمد خالدی مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزی رو همراه خودمون داریم و همینطور جناب آقای مهندس حسین دلیری کارشناس حوزه اشتغال فرهنگ اجتماعی و اشتغال معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، همکار رسانه‌ای هم آقای علی مصطفی زادگان همینجا همراهمون هستن تا خبرها از فضای مجازی رو در رابطه با موضوع مورد بحثمون به اطلاع من شما برسونن. آقای دکتر فلسفی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
سلامت باشین.
و قبل از هر چیز، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، 27 خرداد سال روز تأسیس نهاد جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو خدمت شما و همه روستاییان و همه جهادگران عرصه های تولید تبریک عرض میکنم. این روز یادآور فرمان تاریخی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در آغازین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی صادر فرمودند، با اون نگاه ویژه‌ای که انقلاب ما داره به موضوع محرومیت زدایی، عدالت گستری و گسترش تولید در بخش‌های مختلف، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این فرمان تاریخی رو صادر کردند و خود این فرمان هم نشأت گرفته از شور انقلابی جوانانی بود که در اون زمان به عنوان یک عده جوان تحصیل کرده وارد عرصه کارزار شده بودند و آمادگی خودشون رو اعلام کردند برای یک جهاد فراگیر که منجر شد به صدور فرمان حضرت امام و همه با هم جهاد سازندگی رو شروع کردند در اون ایام. و فکر میکنیم در طول سالیان بعد از انقلاب، در طی 40 چند سال گذشته، آثار بسیار خوبی داشت این نهاد ارزشمند که هنوز هم که هنوز هست. شما وقتی به روستاها سر میزنید، به کشاورزان عزیزمون سر میزنیم، میبینیم که یاد و خاطره اون ایام برای اینها زنده است و خدمات جهادگران سازندگی همیشه مثال زده.
خیلی ممنونم آقای دکتر فلسفی از توضیح مبسوطی که دادید در این رابطه، متشکرم از شما. من خدمت شنوندگان عزیز بگم، غیر از مهمانانی که اینجا حضور هستن، آقای غلامرضا نوری نماینده کنونی مجلس، همینطور نماینده ادوار مجلس در کمیسیون کشاورزی، همینطور مدیر جهاد کشاورزی سابق بستان آباد هم با خط تلفنیمون هستن. خدمت ایشون هم عرض سلام خوش آمد میگم. آقای نوری
سلام علیکم خدمت شما خانم حسین دوخ، مهمان برنامه و شنوندگان عزیزم، عرض سلام دارم.
سپاسگزارم، خواهش میکنم همراهی بفرمایید. جناب آقای دکتر خالدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی برنامه، همینطور تبریک عرض میکنم، خسته نباشید و خداوند خدمت کشاورزان عزیز و همه نیروهای خدوم و زحمتکش بخش کشاورزی که تو این شرایط سخت بالاخره تو امنیت غذایی رو برای ما برمی‌خوانند.
خیلی متشکرم. جناب آقای دلیری، مهندس دلیری سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. و من هم لازم میدونم که روز جهاد کشاورزی رو به همه تلاشگران عرصه کشاورزی، به ویژه روستاییان عزیز که در حوزه کشاورزی نقششون نقش بی‌بدیلی هست، این روز رو تبریک عرض میکنم خدمت.
خیلی متشکرم. آقای مصطفی زادگان خدمت شما سلام عرض میکنم، شما خودتون که میزبان هستین، ولی
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
با آقای دکتر فلسفی شروع بکنم، یه توضیحات مقدماتی آقای دکتر بهمون بگید که اصلا وقتی حرف میزنیم از کشاورزی حفاظتی و پایدار، دقیقا منظورمون چیه، اهمیتش چیه، چرا باید اصلا بهش فکر کنیم؟
ببینید، خب کشاورزی به عنوان یک مقوله بسیار مهم در اقتصاد ملت‌ها ایفای نقش میکنه و وقتی صحبت از کشاورزی حفاظتی میشه و یا کشاورزی پایدار، مؤلفه‌های مختلفی در کنار هم قرار میگیره و موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به عنوان سه در واقع سرفصل اساسی باید مورد توجه قرار بگیره. ضمن اینکه کشاورزی حفاظتی یک تعریف مشخص داره و یک فرایندهایی رو دنبال میکنه که به معنای استفاده هرچه بهتر از منابع در اختیار نهادها و تلفیق اینها در کنار یکدیگر برای رسیدن به پایداری در تولید که باید مورد توجه قرار بگیره. ما قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی داریم برای رسیدن به کشاورزی حفاظتی، اما اینکه حالا چقدر داریم تو این مسیر حرکت میکنیم و چقدر موفق بودیم در امر کشاورزی حفاظتی بله. اون بحثی است که
کشاورزی حفاظتی منجر به کشاورزی پایدار هم میشه.
باید اصلا باید اینطور بشه.
بله،
یکی از مؤلفه ها و شاخصه های کشاورزی پایدار کشاورزی حفاظتی است برای حفاظت از آب، خاک، منابع بله. به ویژه خاک که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست در زنجیره تولید. که حالا ما
شاخص‌های پایداری هم که در واقع مطرح میشه همین شاخص‌هاش گرم بشه اشاره کردیم.
بله بله،
همین مواردی هست که اشاره کردیم.
شاخص‌های اجتماعی داریم، اقتصادی، زیست محیطی که اینها در یک بستر دانش بنیان وقتی با هم تلفیق میشن و کشاورزی در اون بستر وقتی انجام میگیره ما به سمت کشاورزی حفاظتی.
حالا آخرین آماری که از میانگین پایداری کشاورزی مطرح شده چه آماری هست؟ چقدر هست میزنش؟
حالا آمار پایداری شاید خیلی وجود نداشته باشه، یعنی به عدد و رقم شاید ما نرسیده باشیم در این زمینه.
ولی فکر کنم وجود داره. حالا اگه قابل
این شاخص ها قابل محاسبه شاید باشه، مثلا شاخص های اقتصادی به تفکیک قابل محاسبه است. شاخص‌های اجتماعی قابل محاسبه است، شاخص‌های زیست محیطی قابل ارزیابیه، حتی ما ارزیابی‌های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی در بخش کشاورزی داریم. مثلا شاخص‌های بهره‌وری که آقای دکتر خالدی دیگه خودشون متخصص این موضوع هستن قابل ارزیابی و اندازه‌گیری هست. شاخص پایداری هم به هر حال مؤلفه‌های مختلفی است، در کنار هم قرار می‌گیره، می‌تواند ارزیابی بشه. اما
ولی
الان عدد مشخصی راجع به این موضوع ندارم. ولیکن آنچه مسلم هست، حالا چون در روز جهاد کشاورزی هم هستیم و باز بایستی در این زمینه بیشتر صحبت بشه، من فکر میکنم بخش کشاورزی در طی این سالها به سمت پایداری پیش رفته در کشور ما و ما چاره ای نداریم جز این که پایداری تولید رو مورد توجه قرار بدیم.
بعدا ازتون میپرسم که مبنای این صحبت که کشاورزی به سمت پایداری پیش رفته چه چیزهایی
بله،
هستش. متشکرم.
بله، حتما یه سری مصادیقی داریم برای
بله،
این موضوع رو با ادله کافی توضیح بدیم.
آقای نوری، دیدگاه بله. مجلس و عملکرد مجلس در رابطه با این دو مقوله‌ای که آقای دکتر فلسفی در مورد صحبت کردن چه بوده تا به الان و آقای برنامه‌ای در دستور کار دارید برای اینکه به این مسئله مهم بیشتر پرداخته بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم لازم میدونم که روز و هفته جهاد کشاورزی رو خدمت همه تلاشگران عرصه امنیت غذایی کشور تبریک بگم و یاد سنگرسازان بی سنگر و یاد معمار کبیر انقلاب حضرت امام راحل رو گرامی بداریم. عرض شود که مد شورای اسلامی یکی از وظایفش نظارت هست. اتفاقا توی این موضوعاتی که الان های دکتر فلسفی هم اشاره داشتن در بحث‌های کشاورزی پایدار و حفاظت از منابع، یکی از محورهای مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی همین هست. هم تعداد قوانین در این رابطه گذروندن، مثل لایحه خاک یا حتی به نوعی شروع کانون هوای پاک، قانون ایمنی زیستی و موارد مشابه که در این زمینه قانون گذاری شده و ما اجرای اونها رو نظارت میکنیم و موضوعاتی هستن که با حساسیت ویژه دنبال میشن و نظارت میشن. علت برای این که ما شاید مقطعی نیازهامون شدیده، برای خود اتکایی، خودکفایی فشار میاریم، ولی باید بدونیم وقتی منابع از بین برن بعضی از اینا دیگه تجدید پذیر نیستن. فرسایش خاک در کشور ما با این شدتی که در جریان هست و یا افت منابع آب زیرزمینی، خصوصا این دو مقوله برای ما خیلی مهم هستند و حتی استفاده از کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی، اینا مواردی هستند که
الان در حال حاضر اهمیت دارن آقای نوری، یا قبلا هم اهمیت، چون یادم میاد مثلا لایحه هوای پاک و اینا رو اشاره کردید مدت ها بود که در مجلس همینطور مونده بود و خاک میخورد و بالاخره
نه اینقدر هم خاک نخورده بود. حالا پروسه های کاری مجلس رو شما ببینید
چقدر طول کشید از مجلس
نرسید و برای مجلس بعدی رسید. خب بعضی ها دیگه قهرن زمان بره، وقتی مجالس تجدید میشن همه موارد بایستی دوباره از نو شروع بشه، مقدار زمان بره. ولی خب ما بیشتر به اجراش باید بپردازیم که کدوم مواردش اجرا شده کدوم نشده، اونش دیگه الان مهمتر از اینه که ببینیم چقدر
خب اونو گزارش بدیم. اونو گزارش بدیم. حالا از این نظر که شما فرمودین که خیلی مهمه برای نمایندگان، گفتم بله، الان تو بله. این دوره جدید مهم شده یا قبلا هم مهم بوده؟
نه اهمیتش ما هنوز دوره جدید رو که هنوز کمیسیون شکل نگرفته، ما کاری رو شروع نکردیم.
بله بفرمایید اجراشون
نظارتی و خصوصا در بحث حفاظت از آب و خاک در کنار توجه به تولید خود اتکایی و خودکفایی و امنیت غذایی، ما حالا قبلا هم تو کمیسیون کشاورزی این موضوعات رو با حساسیت دنبال می‌کردیم و قطعا این دور هم ان شاءالله با حساسیت این موضوعات رو دنبال خواهیم کرد.
قرار شد از نحوه اجرا بهمون بگید چه اقداماتی صورت گرفته برای
نحوه اجرا رو باید ان شاءالله از مجریان بپرسید.
شما مگه قوانینی که تصدیق می‌کنید مثلا همه هوای پاک یا مثلا در رابطه با خاک و اینها؟
بله براشون نظارت می‌کنیم. نه در مورد هوای پاک
حداقل گزارش باید به شما بدن.
هنوز خیلی از بخشا اجرا نشده خانم
استاد. خب از اجرا نشده.
اجرا نشده نه. حالا بخشی شروع شده برای اجرا ولی خب قسمت عمدهش هنوز
خب پس من اگه این نتیجه گیری رو بکنم که نه برای مجلسی ها خیلی موضوع اهمیت داره نه برای مجریان که دولتی ها هستن، شما ناراحت نمیشین؟
نه اونجوری نتیجه گیری
استنباط من از فرمایشات شما اینجوری بود.
نه اینجوری هم نیست، ولی خب یه قانون بزرگ مواد متعددی داره. ببین که اصلا اجرایی نشده خب اینم درست نیست، ولی اونجوری همش اجرا شده نه.
آخه میدونین چی آقا نوری، من اون چیزی که در واقع برنامه‌ای که برای کشاورزی حفاظتی یا پایدار در نظر گرفته میشه برنامه های بلند مدته، یعنی ما انتظار
بله،
داریم که برنامه های طولانی مدت و بلند مدت الان تدوین شده باشه، حالا در مراحل گذار از این فضا باشیم. خیلی خب ببینیم که
ممنونم
آقای خواهش میخوایم بریم خدافظی کنیم
اگه اجازه بفرمایین، چون یه جلسه ای هست دارن برنامه شما هم طولانی، اگه شما
آره ما یه ساعت
اجازه بدن من مرخص بشم ممنون میشم.
خیلی ممنونم خدافظتون باشه موفق باشید.
ممنون خدا.
خب آقای دلیری شما برامون در این رابطه بگین آیا اقداماتی که صورت گرفته اقدامات قابل توجهی بوده، چی بوده، اصلا چه اتفاقی افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
چون مرتبط مستقیم هست با توسعه روستایی اینو از شما میپرسم.
البته من خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه گفتگو شروع شه خدمت دوستانم عرض میکردیم اون چیزی که به بنده گفتن موضوع در واقع گفتگو بنا بود تو بحث اشتغال پایدار روستایی، من اینطوری به من گفتن، حالا یا به حال نحوه انتقال به حال بشه نحوه بود من اینطوری گفتم، اون تا من اصلا از موضوع در واقع گفتگو اطلاع نداشتم، الان متوجه شدم که در واقع موضوع بحث کشاورزی حفاظتی یا کشاورزی پایدار هست. طبیعتا مثلا موضوع در واقع تخصصی و بحث جدیدی هست که در واقع داره تو حوزه کشاورزی مطرح میشه. اون چیزی که من میتونم الان بگم فکر میکنم که خب به حال عرض کردم بحث جدیدی داره، بحث کشاورزی پایدار داره مطرح میشه، منتها اقداماتی که از سوی دستگاه‌های متولی ما در حال حاضر داره انجام میشه خیلی در واقع نمیتونیم بگیم که در این راستا داره حرکت میکنه. آقای دکتر فلسفی اشاره فرمودن که بحث‌های کشاورزی پایدار مثلا در کنارش مباحث زیست محیطی و مباحث اجتماعی با همدیگه قرین هستن، در کنار همدیگه در واقع دیده میشن.
الان مثلا برای بهره برداری از منابع بهره برداری کارآمد مؤثر منظورم هستش، از مثلا منابع آب و خاک و اینها با نگاهی که به حال به محیط زیست نگاه محیط زیستی داریم، الان تو روستاها چون ارتباط مثلا با توسعه روستایی داره اصلا انجام میشه، اصلا شما برنامه دیدید اونجا که طراحی بشه اجرا بشه در راسته این؟
بله عرض میکنم برنامه ها برای توسعه بخش کشاورزی، فکر میکنم برنامه هایی که داره انجام میشه، برنامه ها اینو خواهم عرض بکنم که برنامه هایی که داره انجام میشه بیشتر مثلا معطوف هست به این که مثلا بخش توسعه بخش کشاورزیه و نه توسعه مثلا کشاورزی پایدار، یعنی اقداماتی که داره انجام میشه این که حد اکثر بهره‌وری رو از زمین انجام بدن، محصول بیشتری در واقع تولید بکنیم. حالا در این فرایند از مثلا انواع اقسام کودهای مختلف استفاده بشه، هدف اینه که ما میزان تولید رو ببریم بالا. یعنی اون فکر میکنم اون اهدافی که توی کشاورزی پایدار مد نظر هست، اقداماتی که داره انجام میشه به اون سمت حرکت نمیکنه. اقدامات بیشتر در واقع در جهت توسعه کشاورزی، توسعه تولید محصول کشاورزی.
خب ببینیم
هست.
که
حالا اگر در نوع
ببینیم آقای دکتر خالدی امین در واقع تایید میکنن برنامه‌هایی که برای توسعه پایدار کشاورزی هست، برنامه‌ای هست که به تو کشاورزی پایدار بیانجامه، یا همونطور که آقای دلیری اشاره کردن برنامه فقط برای توسعه کشاورزی است و نه پایداری اون. و فکر میکنید که نقش همین توسعه زنجیره ارزو و توسعه پایدار کشاورزی چه رابطه با هم دیگه داره، چه نقشی داره؟
خدمت رو عرض کنم. ببینید بحث توسعه پایدار، خوب اشاره فرمودن، ما از ابعاد مختلف میتونیم موضوع رو بررسی کنیم و توی حوزه زنجیره هم چون همین دیشب آقای وزیر محترم صحبت میکنن تاکید روی توسعه زنجیره و به عنوان یه برنامه جدی و اساسی توی وزارت جهاد کشاورزی توسعه زنجیره ها و به ویژه کشاورزی قرار دادی هست. حالا من توضیح میدم چرا ما ریل گذاری اعتقاد داریم با قانون، درست قانون تاثیر داره ولی ریل گذاری
سایر دوستانم که صحبت میکنن هر جا که نکته دیدن میتونن ورود بدن.
بله بله
بس رو در واقع راهبری بکنم.
ببینید ما باید ریل گذاریمون درست بشه که نتیجهش طی سالهای آتی بتونه منجر به نتیجه بشه. حالا
موقعی ریل گذاریمون هم که الان دیدیم با آقای نوری صحبت میگیم چه جور ریل گذاری بود.
بحثای بالاخره بحثای حوزه‌های متعددی هم درگیر هستن. حالا من اشاره میکنم به همین موضوعی که موضوع کلیدی در وزارت خونه است و عرض میکنم دیشب هم تاکید کرد. حالا چرا توی حالا بود اقتصادیشو من اول در نظر میگم، چون اینا جدا از هم نیستن. اگر یک تولید کننده ما یا یک در واقع فحلقه از فراوری، یک فعال بخش کشاورزی استفاده زیاد از منابع طبیعی داره، استفاده زیاد از آب خاک داره، یا در واقع در محیط زیست از نظر نوع نگاه به محیط زیست توجهی به محیط زیست نداره، همه اینها ارتباط داره به بحث اقتصادی. درآمدش باید در شهد باشه که بتونه در واقع اینها رو رعایت کنه. اما در ذات توسعه زنجیرها فی نفسه در واقع ثبات اقتصادی وجود داره. چرا؟ چون میدونیم که زمانی که ما میگیم در حقیقت زنجیره، یعنی که به جای این که هر کدوم از حلقه ها به صورت جزیره‌ای و در واقع فقط به فکر منفعت خودشون باشند، اینها در واقع میان در کنار همدیگه با هماهنگی همدیگه کار میکنن که نتیجه اون چی میشه؟ در سرمایه گذاری با هم شریک هستن، در منافع با هم شریک هستن.
کیا با هم شریکن؟
حلقه های مختلف، تولید کننده ما، خدمت عرض کنم فراوری کننده ما. شو اینا بحث موقعی که پایداری صحبت میشه،
حتی حوزه ها همینطوره دیگه، یعنی فقط محدود به کشاورزی که نیست، در همه حوزه ها این فرایند که تشکیل میشه از زنجیره های مختلف با همین ارتباط و همبستگی رو داره.
بله دقیقاً.
قاعده
زمانی که این اتفاقات بیفته، یعنی در واقع زنجیره یا حلقه ها یه احساس اطمینانی داشته باشن از نظر توزیع ریسک و از نظر اینکه من در واقع ثبات مالی و در بلند مدت خیال تولید کننده و کشاورز من راحت هست که تو این زنجیره محصولش طی یک جریان ثابت عرضه میشه و بازارهای جهانی میرسه و قیمت مناسب دستش میرسه، طبیعتاً خیالش راحته و میتونه مدیریت کنه توی عرصه‌های مختلف هم که من اشاره میکنم. پس بنابراین یا کیفیت محصول، موقعی که ما صحبت از کیفیت محصول میکنیم بالاخره بخشی از پایداری در بخش کشاورزی مد نظر است. پس زمانی که در واقع زنجیره از نظر در واقع اقتصادی پایدار باشه، نتیجهش به شکل کاهش ضایعات خودش رو نشون میده، نتیجه توسعه زنجیره به شکل کاهش نوسانات قیمت‌ها خودش رو نشون میده، نتیجه توسعه زنجیره به شکل کاهش حاشیه بازار و افزایش قیمت برای من تولید کننده و کاهش قیمت برای مصرف کننده خودش رو نشون میده، باعث میشه که راحت‌تر من میتونم محصول خودم به کشور دیگه صادر بکنم، امکان ردیابی محصول تا تولید کننده فراهم میشه و بسیاری از شاخصهای دیگه که اتفاقا مشکلات اصلی بخش ما هستن. پس این یک جنبه کار هست که ابعاد اقتصادی توسعه زنجیرها که خود این پایداری و توسعه بخش کشاورزی رو به دنبال داره.
بله خب اما این نظریه و تئوری بود درباره موضوع. چه اتفاق در عالم
من تو بحث زیست محیطی میخوام اشاره بکنم به بحث زیست محیطی. ببینید این جنبه چون بحث زنجیرهاش
ما میگیم که اگه اینجوری باشه خب منجر به این اتفاق میشه.
دقیقاً.
الان میخوام ببینیم وضعیت اصلا در کل چه جوری هست.
ببینید زمانی که عرض کردم زمانی که این شکل ها در واقع میخوام ببینیم چطوری توسعه زنجیرها منجر به توسعه پایدار زیست محیطی میشه. حالا من اجتماعی هم میخواستم اشاره کنم چون یکی از جنبه هایی که ما مشکلاتی ما داریم کشاورزای ما از بُعد اجتماعی زمانی که زنجیرها توسعه پیدا بکنه خود به خود مثلا کشاورزی قراردادی اون پشتیبان میاد و آموزش های لازم رو به کشاورز میده منجر به توسعه در واقع مناطق میشه باعث میشه که کشاورز ما بتونه چه نوع بذری استفاده میکنه. حالا این از جنبه فردی اشاره کردم بحث اجتماعی. از جنبه زیست محیطی ببینیم مسائل ما مسائل آب و خاک هست درسته یکی از جنبه زمانی که این ارتباط و پیوند ایجاد بشه و در واقع حلقه انتهایی صادر کننده یا فراوری کننده بگه به تولید کننده من چه بذری رو برای من بکار که متناسب باشه با نیاز مصرف کننده و شرایط آب و هوایی کشور یعنی در واقع پایدارسازی کشاورزی. این اتفاق عملا در یکی از همین زنجیرهای ما یکی الله اسم نمیبرم که خیلی مطرح هستن تو کشاورزی قراردی اتفاق افتاده مثلا فرض کنید و باعث شده مصرف آب به یک دهم کاهش پیدا کنه. ببینید چه کار کرده. قبلا بعض به کشاورزا با چند هزار کشاورز ارتباط داره قبلا بعض رو بعض گوجه فرنگی رو طرف استفاده میکرده. حالا تصور کنید ایشون اومده بهترین بعض رو کارخونه در واقع گلخونه نشا تولید کرده و به جای بعض نشا میده به تولید کننده.
حالا
این همون جنبای پایداری
موفقیت به صورت موردی خیلی خوب هستش اما اینکه ما به صورت سیستماتیک و کلان بتونیم طراحی داشته باشیم که به طور کلی که شوازیتون مسئله حل کنه یه موضوع دیگه است. و حالا توضیحات شما خیلی مفید بود ولی من آخر متوجه نشدم وضعیت در حال حاضرمون غیر از موردی که اشاره کردی چه است. آقای مصطفی زادگان شما خبرتون بفرمایید بعد ببینید.
من در خصوص آقای دکتر فضلی فرمودن که آمار من داشتم خبرها رو سایت‌ها رو رصد می‌کردم آمار ببینم فقط یک خبری پیدا کردم سال 96 باشگاه خبرنگاران یک گزارش از زبان آقای زلقی فرهاد زلقی گفتن که
زلقی
بعد 3 میلیون هکتار سال 96 طبق برنامه ششم توسعه 3 میلیون هکتار زمین زیر کشاورزی حفاظتی داریم آماری که دادنه که گویا 1,700,000 محقق شده ما بعدش نشده
یعنی 3 میلیون هکتار سال 96
بله.
کشاورزی حفاظتی بوده
و آقای فرهاد زلقی مسئول کشت حفاظتی در معاونت زراعت جهان
3 میلیون هکتار رقم میزان قابل توجهی است
بله نسبت به حالا کل کشت درست حالا حدود 20 میلیون هکتار از اراضی ما زیر کشته اما 3 میلیون هکتار کشاورزی حفاظتی که تقریبا میشه گفت از سال 87-88 جرقه اون زده شد در وزارت جهاد کشاورزی یعنی تقریبا یک دهه
ظرف یک دهه گفتن ایشون
بله بله حالا ظرف یک دهه رسیدن به 3 میلیون هکتار رقم نسبتا خوبیه ولی اینکه حالا این اعداد و ارقام
هنوزم همونقدر باشه
همونقدر باشه و با چه مکانیزم های اتفاق افتاده باشه چون عرض کردم کشاورزی حفاظتی ملزوماتی میخواد قانون و مقررات و اینها براش داریم همونطور که آقای نوری هم اشاره کردن قوانین و مقررات وجود داره دستورالعمل براش صادر شده در وزارت جهاد کشاورزی و توی مقطعی بر اساس قانون مکلف شده بودند همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی که 25% اراضی رو تحت پوشش قرار بدن و خب حالا 3 میلیون هکتار تقریبا 25% نمیشه. این نشون میده ما هنوز عقب هستیم از اون چیزی که باید باشه. همونطور که جناب آقای دلیلی هم اشاره فرمودن ممکنه سرعت تولید و رشد تولید انقدر بالا بوده باشد طی این سالهایی که بعد از انقلاب مخصوصا اتفاق افتاده که ما یه مقدار به مقوله های پایداری یا حفاظتی مخصوصا چون باز پایداری با حفاظتی فرق میکنه اما یه مقدار شاید به اینا توجه کمتری شده باشد.
خیلی پایداری بیشتر تاکید حالا جلسه رو پایداری کشاورزی بود این ابعاد خیلی وسیع داره حفاظتی خواهش میکنم محدود نکنید چون پایداری شاید مثلا درصد بسیار پایینی کشاورزی حفاظتی باشه.
بله.
نه ما محدود نکردیم. هم راجع به کشاورزی حفاظتی صحبت
کردیم. آره منظور بخشی تمرکز روی پس فقط کشاورزی حفاظتی نشه.
اما یه سری شاخص ها داریم. آقای دکتر خالدی
یه خبره، یعنی خبرها رو بیشتر کشاورزی پایدار
هم. ولی خب این نکته خیلی خوبی بود. آمار جالبی بود.
آمار رو گفتید نیست.
بله بله. من تا آمار پایداری، شاخص پایداری
داشتم. آماری که من پرسیدم از چین و استرالیا بود توی همه جا، آماری نبود. فقط یه دونه زلقی تو کل